کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون می‌کنیم. اجازه می‌خوام که قبل از هر چیزی عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم به مناسبت این ایام. امیدواریم که عزاداری‌های شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. در برنامه مجله پزشکی امروز در مورد اولسر پپتیک یا زخم معده صحبت می‌کنیم. شیوع این بیماری، عوامل خطر، علائم و راه‌های پیشگیری و درمان رو به شما عزیزان خواهیم گفت. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی هستیم. خانم دکتر صادقی فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان دارند و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. ممنون میشم که ما رو همراهی بفرمایید و بخش‌های مختلف مجله پزشکی رو بشنوید. گفتگوی پزشکی. گام اول. پرسش و پاسخ. و دانستنی های سلامت. در خدمت سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی هستم. خانم دکتر فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان دارم. خانم دکتر صادقی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. زخم معده یا اولسر پپتیک موضوعی هست که امروز در واقع در موردش با شما صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیزی من ممنون میشم در مورد اهمیت زخم معده برای ما صحبت بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. زخم معده جزء مواردی هستش که میتونه به خاطر عوارضی که ایجاد میکنه مثل خونریزی، سوراخ شدگی و همینطور بسته شدن دهانه خروجی معده خیلی خیلی مهم باشه و از اونجایی که شیوع اون از حدود 1-10% تو جاهای مختلف گزارش شده، بنابراین شیوع نسبتاً بالایی هم داره و با توجه به عوارض خیلی خوبه که ما راههای پیشگیری از زخم رو بدونیم و از اون طرف بدونیم چه عواملی باعث میشه که زخم معده در بیماران ایجاد بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. دوستان همراه هستید با مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. آیا می دانید میکروب هلیکوباکتر پیلوری از عوامل خطر ابتلا به زخم معده است؟ آیا می دانید مصرف بیش از اندازه و خودسرانه مسکنها می تواند باعث ایجاد زخم معده شود؟ و آیا می دانید بیش از 70% زخم های معده بدون علامت هستند؟ بسیار متشکرم که برنامه مجله پزشکی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی هستم. خانم دکتر خیلی متشکرم از در واقع نکته‌ای که فرمودین که چرا زخم معده یا در واقع درمان زخم معده و حتی پیشگیریش برای ما اهمیت داره به خاطر اون عوارض و مشکلاتی که میتونه متعاقب زخم معده ایجاد بشه که فکر کنم خونریزی ها خیلی اهمیت دارن. و اما بریم سراغ عوامل خطر. برها خواهم دکتر، وقتی موضوع زخم معده مطرح میشه همه ما کنجکاو هستیم که بدونیم چه عواملی به عنوان عوامل خطر هستن که حتی امکان بتونیم پیشگیری کنیم. متشکرم.
خواهش میکنم. عوامل خطر زخم معده دو تا عامل خیلی مهم و شناخته شدهش عفونت با هلیکوباکتر پیلوری و مصرف مسکن‌ها و آسپرین هستش. البته عوامل دیگه هم توش دخیل هستن، مصرف سیگار و همینطور مصرف بعضی دیگه از داروها مثل پلاویکس و داروهای دیگه‌ای که میتونه در ایجاد و در واقع بدتر شدن زخم معده نقش داشته باشه. از اون طرف هم بعضی از بیماری‌هایی که خود فرد داره میتونه فرد رو مستعد ابتلا به زخم معده کنه. من همینجا خدمتتون بگم که ما وقتی صحبت از زخم معده میکنیم اسم کلی رو میگیم زخم معده، اما این شامل هم زخم معده میشه، هم زخم ابتدای روده کوچیک یا زخم اثنی‌عشر میشه که این دوتا یه تفاوتهایی با هم داره، علائمشون یکم با هم فرق داره و این ممکنه که از نظر میزان بروز بدخیمی این دوتا با هم تفاوتهایی داشته باشن که در ادامه بحث در خدمتون هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما خانم دکتر، چون قبل از هر چیزی به هلیکوباکتر پیلوری اشاره فرمودین، قاعدتا برای دوستان هم ممکنه این سوال ایجاد شده باشه که آیا هر کسی که میکروب هلیکوباکتر پیلوری در معدهش وجود داشته باشه مبتلا به زخم معده خواهد شد یا باز ابتلا به زخم معده با وجود هلیکوباکتری به عوامل دیگه بستگی داره. هدفم این هست که بتونیم در واقع هر کدوم از عوامل خطر که شما فرمودین کمی بس بدیم که دوستان در واقع ذهنشون روشن بشه که چه عواملی میتونن در ابتلایشون به زخم معده مؤثر باشن، یا اگر موارد نگران کننده هست اون موارد رفع بشه. ممنونم.
سوال بسیار خوبی کردین شما بزرگواری. و اینکه بسیاری از مردم به خاطر همین نگرانی مکرر آزمایشات مختلف میدن، آزمایشات خون میدن و بعد با نگرانی میان درمونگاه و میگن که ببینین من عفونت هلیکوباکتر پیلوری دارم و این نگرانی و ترسشون با رفتن پیش دوستانشون و اینا بدتر هم میشه. اما باید بدونیم که این یکی از شایع ترین عفونت هایی هستش که وجود داره و از 60 تا 90 درصد ممکنه که افراد به این عفونت مبتلا باشن و لزوما همه این افراد زخم معده یا ناراحتی گوارشی پیدا نمی کنن. اما میزان بروز زخم معده در افرادی که این عفونت رو دارن نسبت به افرادی که ندارن خیلی خیلی بیشتر هست و تفاوت واضحی داره، بعضی وقتا تا 10 برابر شایع تر هست و میتونه اگر که فردی این عفونت رو داشته باشه در کنارش ایبوبروفن، دیکلوفناک، داروهای اینجوری رو خودش داره مصرف میکنه با دوزای مختلف، حتی کمترین دوزش میتونه باعث ایجاد زخم و آرزه زخم معده باشه. من همینجا به همه شنوندگان عزیز میگم که 70 درصد زخمای معده بدون علامت هستن و ممکنه فرد اصلا آگاه نباشه از اینکه زخم معده داره و ممکنه که با خوردن بروفن، دیکلوفناک، آسپرین یا هر داروی دیگه‌ای یا هر اتفاق دیگه‌ای که براش میفته این زخمه به صورت درد شکم تا عوارضش خصوصا خونریزی خودش رو نشون بده.
متشکرم خانم دکتر. به هر حال بعضی از داروها با تجویز پزشک مصرف میشن. فرض کنیم که یک بیماری که الان شنونده ما هست و دارو آسپرین مصرف میکنه، هرچند در بحث پیشگیری موضوع مفصل بهش خواهیم پرداخت، ولی به هر حال اون فردی که دارو آسپرین مصرف میکنه در این حال که باید آسپرین رو مصرف کنه یا داروهای دیگه مثلا پلاویکس که شما نام بردین چون از عوامل خطر زخم معده هستن، چه مراقبتی رو انجام بده؟
این هم با سوال بسیار خوبیه و خیلی زیاد ما بهش بر میخوریم، خصوصا مواردی که باید ما مثلا آسپرین بیمار رو قطع کنیم. مثلا میخوایم آندوسکوپی بر بیمار انجام بدیم، کولونوسکوپی انجام بدیم، اصلا به دلیلی میخوام کوتاه مدت هم حتی این دارو رو قطع کنیم، باید زیر نظر پزشکی که آسپرین رو شروع کرده. یکی مثلا استنت قلبی داره یا همون به اصطلاح مردم که فنر تو قلبش گذاشته و حالا به دلیلی به خاطر قلبش مجبور آسپرین مصرف کنه، یا خدای نکرده سکته مغزی کرده مجبور آسپرین یا پلاویکس رو استفاده کنه. ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که داروشون رو خودسرانه قطع کنن یا با نگرانی اینی که خونریزی معده نکنن داروشون رو قطع کنن. ما حتما راهکارهای دیگه‌ای که من توی قسمت پیشگیری خدمتتون میگم بهشون توضیح میدیم که چیکار کنیم که علارغم این که داریم آسپرین یا پلاویکس مصرف میکنیم دچار عوارض زخم معده یا دچار زخم معده نشیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. اجازه میخوام از شما که خانم دکتر این نکته تاکید بکنم که بدون تجویز پزشک هیچ دارویی رو نباید مصرف بکنیم. همونطور که مصرف داروها با تجویز پزشک اهمیت داره برای به هر حال درمان یک بیماری، بدون تجویز پزشک هم نباید خودسرانه دارو مصرف کرد. و یکی از مهمترین عوارضش رو خانم دکتر امروز فرمودن و اونم بحث حالا زخم معده هست. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما خانم دکتر، و اما دعوت می‌کنم یکی از بخش‌های دیگه برنامه رو بشنوید.
دانستنی های سلامت. پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طغا متخصص بیماری های مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در این قسمت برنامه خواستم مطلب مهمی رو خدمتتون عرض بکنم، این که ما چگونه سردردهای اولیه رو از ثانویه تشخیص بدیم، یا به عبارت دیگر اگر سردرد چه مشخصاتی داشته باشه فکر کنیم ممکنه ثانوی باشه و حتما نیاز به مراجعه به پزشک هست و نیاز به بررسی بیشتر هست. چند مورد رو به طور ساده خدمتتون عرض میکنم که اگرچه ساده به نظر میرسند ولی مهم هستند. اگر سردرد در سن زیر 5 سال شروع بشه، اگر سردرد در سن بالای 50 سال شروع بشه، اگر سردرد در زمان بارداری شروع بشه، اینها موارد مهم برای آغاز سردرد هستند و باید پیگیری بشن و تشخیص داده بشن. همچنین اگر که سردرد به طور ناگهانی و شدید، سردرد بسیار شدید ناگهانی تقریبا همیشه یه سردرد ثانویه و سردرد مهم هست. همچنین اگر که سردرد با وضعیت خاص در ارتباط باشه، مثلا اگر که فردی وقتی که میخوابه دراز میکشه سردرد پیدا میکنه و وقتی که حالت نشسته یا ایستاده هست از شدت سردرد کم میشه، یا برعکس یعنی وقتی که میایسته و راه میره سردرد ایجاد میشه ولی با دراز کشیدن بهتر میشه، باز اکثر اوقات اینا نشونه سردرد ثانویه هستن و نیاز به بررسی هست. سردردی که همراه میشه با یک علامت عصبی، مثلا تاری دید، کاهش بینایی یا دوبینی یا اختلال حرکتی یا حسی در اندامها، به عبارتی نقص عصبی یا مشکل دیگه‌ای در فرد علاوه بر سردرد وجود داره، حتما باید به پزشک مراجعه بشه و بررسی بشه. در این گروه میشه سرگیجه رو هم نام برد. اگر سردرد به اضافه سرگیجه هم هست، اهمیت بیشتری رو نسبت به سرگیجه به تنهایی یا سردرد به تنهایی میطلبه. بنابراین من خواهشم اینه که اگر مواردی به این شکل وجود داشت، حتما به عنوان احتمال سردرد ثانویه بهش نگاه بشه. موردی که خب شاید از ابتدا سردرد ثانویه حساب نشه ولی بعداً به عنوان سردرد ثانویه حساب کنیم، موردی هست که بهش میگیم medication overuse headache یا سردرد دارویی وابسته به داروی مسکن. معمولا سردردهای اولیه بیشتر سردردهای میگرنی، اگر که به صورت روزافزون در حال افزایش هستند و فرد به صورت سرخود مسکن مصرف میکنه و این تعداد مسکن و داروهای ضد درد بیشتر از 10 تا 15 روز در ماه بر حسب نوع دارو متفاوت است و بیشتر از 3 ماه این روال ادامه پیدا کنه و بعد سردردی ایجاد بشه که بیشتر از 15 روز در ماه هست، احتمالاً این نوع ثانوی ایجاد شده و باز به دلیل اینکه با کیفیت زندگی تداخل داره و عوارض داروهای مسکن باعث مشکلات دیگه خواهد شد، جز موارد مهم هست که باید به اون پرداخته بشه.
بسیار عالی. بله، همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست. خیلی ممنونم از دوستان که آیتم رو پخش کردن. برگردیم به بحث خودمون، در مورد زخم معده یا اولسر پپتیک صحبت میکنیم در مجله پزشکی امروز و میزبان سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی هستیم. خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان. ممنونم از صحبتاتون خانم دکتر. به عوامل خطر زخم معده یا اولسر پپتیک اشاره کردید. هلیکوباکتر پیلوری، باکتری که در معده وجود داره، مصرف مسکن‌ها به صورت خودسرانه بدون نظر پزشک و سیگار رو اسم بردید و همینطور بیماری های زمینه‌ای. اگه اجازه بدین در مورد بیماری های زمینه‌ای صحبت کنیم. منظور ما از بیماری های زمینه‌ای که ارتباط نزدیکی با ابتلا به زخم معده دارن چیست؟
بله، یه سری از بیماری ها خودشون میتونن به خاطر تغییراتی که تو مخاط ایجاد میشه مسبب زخمای معده باشن که اسمای حالا یه مقدار دور از ذهنی داره، ماستوسیتوز و چیزای دیگه‌ای که ممکنه به گوش شنونده ها نرسیده باشه. اما وقتی ما میگیم بیماری های زمینه‌ای، منظور ما این هستش که مثلا یک فرد مبتلا به دیابته، مبتلا به فشار خون در واقع بالا هستش، مبتلا به چند تا از این بیماری ها با هم دیگه هست و ما در اصطلاح بهش میگیم بیماری هایی که مستعد کننده یه چیزای دیگه مثل زخم پپتیک میتونن باشن که به اصطلاح علمی بهش میگیم کوموربید دیزیز. و این عوامل در کنار مصرف آسپرینی که مجبورن استفاده کنن و ما در کنار اون صحبتی که شما فرمودین که نباید بدون تجویز پزشک مصرف بشه، نباید بدون تجویز پزشک قطع بشه. یعنی قطع خودسرانه بعضی از داروها میتونه خطرات بسیار زیادی داشته باشه. در کنار این بیماری یا مصرف این موارد، مصرف سیگار یا عفونت با هلیکوباکتر پیلوری و اخیراً هم در مورد استرس های محیطی خیلی خیلی بحث هست و هرچند که هنوز مهر تایید خیلی روش زده نشده، اما دیده شده که استرس های محیطی، استرس کار میتونه یک عامل خطری برای بروز زخم معده باشه.
ممنونم خانم دکتر. در صحبت هاتون اشاره کردین که زخم، منظور ما از زخم معده زخمی هست که در معده و ابتدای روده کوچیک یا اثنا عشر به وجود میاد. فرمودین که یک توضیح در این مورد خواهید داد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
زخمای معده، ببینیم، ما دستگاه گوارشمون یه دستگاه خیلی بزرگی هستش که از دهان تا انتهای روده ادامه داره، بنابراین در همه اینجا میتونه زخم ایجاد بشه. اما اون چیزی که شما اول بحث گفتین پپتیک آلسر یا اولسر پپتیک، وقتی نام میبریم یعنی زخم معده و زخم اثنا عشر یا دوازدهه یا قسمت‌های اولیه روده باریک. در مورد زخم معده چند تا نکته که باید بگم اینه که معمولاً این زخم ها در سنین بالاتر بروز میکنه و شانس بدخیم شدنش بیشتر هست. شانس ابتلا به انسداد خروجی معده ممکنه داشته باشن و علائمشون هم به صورت سیری زودرس، سنگینی سر دل بعد از غذا خوردن و اینکه مریض نیاز داشته باشه بعد غذا خوردن هی گاز معده‌ش رو از طریق آروغ زدن خارج کنه. بنابراین اینها علائم شایعی هستش که توی زخم معده دیده میشه. از اون طرف زخم اثنا عشر یا زخم ابتدای روده باریک معمولا زخمایی هستن که نیمه شب مریض رو از خواب بیدار میکنه. مریض غذاشو خورده، چند ساعت بعد از اینکه معدش خالی میشه و فقط اسید تو معدش میمونه، این اسید میاد و باعث میشه که درد شدیدی برای بیمار ایجاد کنه. بنابراین به صورت کلی میگیم که اگر نیمه شب بیمار از خواب بیدار میشه با غذا خوردن، یه چیزی که میگه میخورم، یه شب بیدار میشم از خواب، یه چیزی میخورم، یه ذره دلم آروم میشه. بنابراین این بیشتر به این میخوره که زخم دوازدهه یا اثنا عشر باشه. ولی از اون طرف میگه من تا غذا میخورم، یه ذره غذا میخورم، احساس میکنم دلم پر شده، سنگین سر دلم، این بیشتر به زخمای معده میخوره. ولی این قاعده کلی نیست، به صورت یعنی نیستش که ما بگیم حتما اگر اینو داره زخم معده است، حتما اگه اینو داره زخم دوازده است.
ممنونم خانم دکتر. و اما این پمپ اسیدی که در معده هست به هر حال جزء
فیزیولوژیک
هست و باید وجود داشته باشه. خب چه اتفاقی میفته که در بعضی از افراد میزان اسید معده بیش از اندازه ترشح میشه؟ آیا مکانیسم دیگه هست که باعث ایجاد زخم میشه؟
بله، ببینید، ما توی معده یک مخاطی داریم که از خودش دفاع میکنه و نمیذاره اسیدی که توی معده باید وجود داشته باشه و باید اسید غذا رو هضم کنه، خود بافت معده رو بهش آسیب برسونه. به دلایل مختلف این آسیب به مخاط در واقع معده وقتی ایجاد میشه، اون اسیده میاد به مخاط آسیب دیده بیشتر حمله ور میشه و باعث ایجاد اول خراش و ایجاد زخم میشه. اتفاقی که با آسپرین یا عفونت هلیکوباکتر پیلوری میفته اینه که خیلی وقتا میان اینها و باعث آسیب دیدن مخاط میشن و اون موادی که باید در مخاط ایجاد بشه مثل بیکربنات که خنسا کننده اسید هست یا عوامل دیگه‌ای که خلاصه حفاظت میکنن از مخاط معده، با این عفونت، با مصرف این دارو و عواملی که گفتیم، اینها آسیب میبینن و سد دفاعی معده، سد دفاعی اثنی‌عشر کم میشه و باعث میشه که اسید به اون آسیب بزنه.
ممنونم خانم دکتر. اگه جز عوامل خطری که فرمودین و چندین بار هم در واقع مرور کردیم، عوامل خطر دیگه هم وجود دارن که در واقع جز عوامل خطر باشن، حالا کمتر هم شیوع داشته باشن؟
بله،
یا کمتر مؤثر باشن؟
همینطور. ببینین، هم کمتر شیوعش رو ما باید اسم ببریم، یه بیماری هستش به نام سندروم زولینگر الیسون که باعث میشه اسید معده خیلی زیاد ترشح بشه و مریض زخمای متعدد تو جای مختلفی از معده و اثنی‌عشرش ممکنه که دیده بشه و همینطور هم که خدمتتون گفتم بیماری‌های ناشایع‌تر دیگه‌ای هم هستن که میتونه به عنوان عامل خطر باشن. در مورد سیگار هم که توضیح دادیم، سیگار هم در واقع اون سیستم دفاعی معده رو ضعیف میکنه، هم ترمیم سیستم مخاطی رو به تعویق میندازه، یعنی هر چی میخواد که خودش رو ترمیم کنه و سلامت خودش رو دوباره به دست بیاره، سیگار باعث میشه که نتونه این مخاط سلامت خودش رو به دست بیاره.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خیلی از ماها باورمون بر این هست که مصرف بعضی از مواد غذایی در ابتلا به اولسر پپتیک یا همون زخم معده و ابتدای در واقع روده کوچک یا اثنی‌عشر که شما خیلی خوب و ظریف بهش اشاره داشتین تأثیر داره. لطفا برای دوستان شنونده بفرمایید که آیا همینطور هست یا بعضی از مواد غذایی مثلا مصرف ادویه ها میگن اینها جز عوامل خطر یا مستعد کننده هستن. ممنونم.
واقعیتش اینه که در مورد رژیم غذایی که سبب ایجاد زخم بشه هنوز هیچ شواهد علمی براش وجود نداره. بنابراین درسته میتونه مواد غذایی توی رفلاکس اسید از معده به مری و ایجاد علائم ترش کردن و برگشت اسید کاملا نقش شناخته شده ای داشته باشه، اما در بروز زخم خیر. اما ما معمولا وقتی که مریض ها دچار زخم معده میشن و داریم براشون دارو تجویز میکنیم، بهشون میگیم در مدتی که وضعیت حاد رو دارن، فلفل، ادویه‌جات، ترشی، اونهایی که باعث در واقع تشدید اسیدیته معده میشن رو کمتر استفاده کنن، اما در مورد بقیه موارد هنوز شواهد قطعی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. و اما خب اون چیزی که برامون خیلی اهمیت داره این هست که ما بتونیم از زخم معده پیشگیری کنیم.
من اگر اجازه بدین یک کوتاه قبل از تشخیص به عوارضی که زخم معده میتونه داشته باشه یه اشاره کوتاه داشته باشم.
در قسمت اهمیت هم یک اشاره کوتاهی داشتیم.
بله. شایع ترین عارضش خونریزی های گوارشی هست که مریض ها با استفراغ خونی یا دفع مدفوع خونی به صورت اسهال سیاه رنگ که در اصطلاح بهش ملنا گفته میشه مراجعه کنن و این زخم ها چون در قسمت های بالای دستگاه گوارش هستن و با اسید قاطی میشه خون، رنگ خون به رنگ سیاه در میاد. بنابراین استفراغشون هم ممکنه که استفراغ قهوه‌ای رنگ باشه و مدفوعشون هم به صورت سیاه و اسهالی باشه که بهش میگیم ملنا. از اون طرف میتونه باعث انسداد دهانه خروجی معده بشه، باعث ایجاد سوراخ شدن و چسبیدن این زخم به اعضای مجاور در واقع خود معده و دوازدهه بشه. از عوارض که بگذریم، باید بدونیم که 80% مواردی که آندوسکوپی میشن و توشون ما زخم میبینیم، درد شکم رو حداقل یه سابقه ای داشتن. هرچند که ما گفتیم که به صورت کلی
درد شکم زیادی... با چه کیفیتی؟
اینم با سوال خوبیه. ممکنه درد شکم باشه که اصلا مریض خیلی آزارش نده، فقط بگه یه ذره غذا میخورم شکمم درد میگیره، یا اینکه انقدر شدید باشه که شب از خواب بیدارش بکنه. بنابراین کیفیت و شدتش متفاوته، محلش هم متفاوته، اما شایع‌ترین قسمتش قسمت‌های فوقانی شکم هست و اون چیزی که خود مریض میان میگن که ما سر دلمون درد میکنه. هرچند که ما اول بحث گفتیم که بیشتر از 70% موارد این زخم‌ها بدون علامت هستن و ممکنه خصوصا مریضایی که دارن آسپرین یا مسکن استفاده میکنن، یا مریضایی که به دلیل اینکه سیستم دردشون یه مقداری حساسیتش رو از دست میده ممکنه متوجه دردشون نشن. اما وقتی ما زخم رو تو اندوسکوپی میبینیم و دوباره برمیگردیم شرح حال دقیق تر از مریضا میپرسیم، معمولاً یه درصد زیادیشون درد شکم رو دارن.
ممنونم خانم دکتر. آیا با بین در واقع مصرف الکل و زخم معده هم ارتباطی وجود داره؟
بله، جز ریسک فاکتورهایی هست یا عوامل خطری هستش که میتونه در هم بهبود زخم و در ایجاد زخم نقش داشته باشه، و هرچند که ارتباط خیلی قویش مثل همون مسکنا و هلیکوباکتر پیلوری نیست، اما میتونه به صورت خیلی ضعیف در ایجاد زخم پپتیک نقش داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. یه فرصت بگیریم چون هم بحث تشخیص بود و هم پیشگیری، برگردیم در مورد این دوتا موضوع هم صحبت کنیم، همینطور درمان. بعضی از علائم رو هم خانم دکتر فرمودین، حالا برای راه های تشخیصی هم اهمیت داره. دوستان، در مجله پزشکی امروز در مورد اولسر پپتیک یا زخم معده و زخم ابتدای روده کوچک یا اثنی‌عشر صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران، میهمان برنامه ما هستند. در این برنامه در مورد بیماری‌های شایع، راه‌های پیشگیری و کنترل صحبت می‌کنیم. ممنونیم از همراهیتون. در خدمت سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی هستیم. خانم دکتر، تا اینجا در مورد اهمیت زخم معده، عوامل خطر و علائم برای ما صحبت کردین. خیلی ممنونم، نکات ارزشمندی رو فرمودین، خیلی از سوالاتی که تو ذهن ما بود بهش پاسخ داده شد. و اما بریم سراغ راه‌های تشخیص. بر ما بفرمایید که چرای تشخیصی وجود داره؟ آیا لازمه که هر کدوم از ما، چون مطلع نیستیم که زخم معده داریم، فرمودید که در 70% موارد زخم معده اصلا علامتی نداره، ممکن یه درد شکمی هم داشته باشیم که این درد اونقدر مشخصاتی نداشته باشه که بشه در واقع تشخیص داد، یا حتی در مواقع خود ما بدون توجه به اینکه این علامت میتونه علامت زخم معده باشه، درمان هامون رو و مراجعمون رو به تاخیر میندازیم. متشکرم.
بهترین راه تشخیصش انجام آندوسکوپی هستش، اما ما برای همه اینو توصیه نمی کنیم. با توجه به اینکه شیوع زخم معده در مناطق مختلف متفاوت هست و با توجه به اون چیزی که مهمتر از زخم معده هست، بدخیمی های دستگاه گوارش، بدخیمی معده، سرطان در واقع روده، بر اساس اون ما تصمیم میگیریم چه وقت در چه سنی بیمار رو در واقع براش اندوسکوپی انجام بدیم. هر بیماری که درد شکمی داره و یکی از این عوامل خطر رو داشته باشه، سن بالا داشته باشه یا اینکه در خانواده بستگان درجه یکش سرطان معده داشته باشه یا در